أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
المعصومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خوب، ما اینجا الان داریم صحبت میکنیم، مراقب باشین که کسی دو به دو صحبت نکند، مزاحم برای همه میشن. دقت کنید آقا، عرض بکنم که در اون تفسیر اخذت العزت بالاسم، اینجا یک احتمال بود که در کلام علامه اومده بود، بیان کردیم و ما هم همون رو ابتدا گفتیم. به این معنای سببیت هست، به این معنا که وقتی که به انسان منافق بگید آقا این کارو نکن اون کارو نکن، تو به خدا معتقدی، عذاب آخرت رو بهش تخفیف بکنن، بترسونن از کار نفاقش، اخذت العزه، او را احاطه میکند. حالت چی آقا؟ بفرمایید. استکبار. استکبار به چه سبب این حالت ایجاد میشد؟ به خاطر گناهان. خود آیات قرآن گذارد این رو، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی نتیجه اساء السوء این میشد که منجر میشد به تکذیب و انکار حقایق. انکار حقایق به سبب اون حالت استکباری که در اینا ایجاد میشد، که ناشی از چی است؟ به قول علامه مکتسبه من الاثم به اعماله، به خطیئاته، به سیئاته که انجام داده، این حالت ایجاد میشد در او. این حالت ایجاد میشد. یه بزرگواری بره پشت پرده تذکر بده که اینجا صحبت نکنن. خب، پس شد به سبب اون اسم، به خاطر اون گناهی که انجام میده، این شخص حالتی درش خود به خود ایجاد میشد که نتیجه اون گناهه، اون گناه اثرش اینه. حالا بکنم این حرف، حرف درستیه و ظاهر آیم هست، چون با وضع شده برای سببیت و این حرف مطابق قاعده هست. اما همین سببیت میتوند که دو معنا رو داشته باشد. توجه فرمودید، هر دو معنا هم با هم منافات چی آقا؟ نداشته باشد. اما یک معنا از هر میشه به حسب تنوع مصادیق این اخذ العزه در خارج، به خاطر دو نوع مصداق، دو صنفی که ما در خارج وجدان میکنیم و مشاهده میکنیم. چطور؟ به خاطر اینکه اون کسی که مورد نصیحت قرار میگیره و وعظ قرار میگیره، دو سنخه. میدونید شما منافقین هم با بیان نرم و زبان چرب و شیرین، با خیلی زیبایی در سخن و استخدام کلمات طیب و پاکیزه، با مسلمین زمان پیامبر سخن می گفتن و اینا رو از راه چی آقا؟ به در می بردن. الان که فراوان در خارج وجود دارد، خیلی می بینیم. خب، این هم به این طرف مسلمان میگه که شما از خدا بترس فلان. خب اینا تمسک به اون ضروریات دین هم میکنن، اونا تمسک به اون چرا که معتقدن در قرآن اومده چه بسا استدلال بکنه. الان شما فرض کنید و دو طیفه فرض کنید در جامعه میبینید که یکی اونایی که طرفدار ولایت هستن و میبینن قرآن رو، کتاب رو، سنت رو مطابق با این برداشت، با این بینش در اسلام که بدون ولایت اثری نداره، بدون ولایت چیه؟ باطله، قبول نیست. اعمال در مقابل کسانی که مخالفین ولایت هم هستن، اونا هم به آیات استدلال میکنن، خیلی با نرم، خیلی استدلال. الان دنیای اسلام رو این تبلیغ فرا گرفته هستن اساسا. پا از ایران بیرون بذارید، از این تبلیغات فراوان هست. میفرستن افراد رو تربیت میکنن در دانشگاه خودشون که بیاد مخالفت با ولایت رو تبلیغ بکند، بیان بکند که این شرک، این فلان بهمدان و برای اون مسلک. اینا مسلمانن. در داخل ایران هم همینجور، حالا به گناه های مختلف، چه ولایت امام معصوم، چه ولایت مطلق، چی آقا فقیه که نائب الامام هست. خب اینا هست. میخوام بگیم که یکیش علاوجل اسم، اگر این مواجه بشد شخص با یک منافقی که میدوند او حالا در حکم منافق میخواد به همون تعابیر خوش و زیبا و بیان نرم با استدلال خیلی متین، با تواضع و با احترام، با خوش بیانی، خوش رویی، خوش اخلاقی و تمسک به بعضی از آیات استدلال بکند، او رو نصیحت بکند که خدا این میگه، رسول این میگه، از خدا بترس، فلان بکن، این کار شرکه، این کار فلان و فلان و فلانه، این مواجه میشه با این نصیحت. اینجا اگر او اخذته العزه باشه، بالاسم نیست دیگه، در مقابل بالاسمه، یعنی این برای اعزاز کلمت الله، چون میبینه اسلام کامل اونیست که با ولایت باشد. کجا میبینه؟ از خود آیه رو میبینه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی که این رو کنار اون آیه شریفه میبینه، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، و و و سایر ادله از آیات شریفه قرآن که اثبات میکند مشروعیت و مقبولیت اسلام کامل با ولایت رو و عدم مشروعیت و مقبولیت اسلام منهای ولایت را و سایر نصوص که الا ماشاءالله از شیعه و سنی آوردن. خب این استدلال میکنه. اینجا اگر چنانچه با حالت استعلا سخن بگوید، این برای اعزاز کلمت الله، برای اعزاز حق او. اینجا دایی و باعث او برای این حالت اعزاز و استعلا گرفتن، جز اعزاز حق چیزی دیگری چی آقا؟ نیست. بنابراین اینجا از قبیل اخذت العزت بالاسم نیست، بلکه اخذت العزه به سبب اعلاء کلمت الاسلام، اعزاز الحق، اعزاز الحق و ابطال الباطل، این هست واقعا. خب حالا این هم وجهی است در مقابل این. ما میخوام بگیم اخذت العزت بالاسم خود خارج بکند اون اخذت العزه ای که به اسم چی آقا نیست. دو جور داریم، علی وجه الاسم و علی وجه چی آقا غیر الاسم. این رو میخواد خارج بکنه، و الا خب معلومه که کسی که به اسم داره حالت استکبار میکنه، این حالت بد ناشی از گناهشه، اون قبول داریم، اون نفی نمیکنیم. ما ممکن اصلا بگید که آقا هر دو مقصود منافات نیست، ندارن این دو، اخذت رو به سبب اون اسم، لکن در مقابل اون چیه؟ به غیر الاسم، که به خاطر اسم چی آقا؟ نیست، بلکه نیت این شخص تمام آنچه را که باعث حسو رو بعث می کند، برمی انگیزد به حالت استعلا گرفتن، برای اعلای کلمت الله، برای اعزاز چی است آقا؟ حقه میدونه طرف مقابل برای باطل داره چه نقشه‌ای میکنه، چه حیله‌ای میکنه، چقدر از خودش راضی هست، با چقدر با لبخند، چقدر با اطمینان. این هست که اینجا از این بابه. خب این یک مطلب که از قبل این منافات نداره. بله منافات نداره. عرض میکنم که مطلب دیگه شرعه به بله یشری و من الناس من یشری نفسه. این یشری یعنی یبیعو. عرض کردیم در بحث لغوی، لابد ملاحظه کردید اون تحقیق لغوی یشری رو آوردیم، در اونجا شواهد لغوی آوردیم و آیات دیگر آوردیم، من جمله از اون آیات همون برادران یوسف هستن که به یک ثمن بخص و دراهم معدوده و قلیله حضرت یوسف رو فروختن و اون زاهد از کاروان که آیه اشاره میکند و شرعه یعنی با اوه یعنی اخوت یوسف با او یوسفه به دراهم چی آقا؟ به دراهم قلیلت معدوده. خب اینجا وانه یبیو هست، من الناس من یشری یعنی من یبیو نفسه، جان خودش رو میفروشه، جان بر کف گرفته، در معرض هلاکت گرفته، با اینکه قرآن مجید به او گفته ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، جانهای خود رو در معرض هلاکت قرار ندید، ولی او جان خودش رو در معرض هلاکت قرار گرفته. چرا؟ چون همون قرآنی که میگه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه فرمود و جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، در راه خدا جهاد کنید به انفس، یعنی جانها رو بر کف گیرید، جان بر کف. الکف یعنی کسی که در کف گرفته. چرا گفته کف؟ به خاطر اینکه این یک معامله است، در واقع معامله است. بارک الله فی صفقت یمینک، تبعوض صفقه در باب معاملات، یعنی با دست یدن به یدن، یدن به ید معامله می کنن. اینجا هم همین جور. و من الناس من یشری، یشری وقتی که گفت مسئله معامله میاد، بی میاد. وقتی که بی اومد مسئله بارک الله فی صفقت یمینک میاد و تبعوض صفقه میاد و اون تعابیری که در اون باب هست. فلذا من یشری نفسه معامله میکند با جان خود، یعنی جان خود را با یک دست میدهد و با دست دیگر اون ثواب عظیم اخروی که خدای تعالی وعده داد رو چی کار میکنه؟ دریافت میکنه، تحویل میگیره. من یشری نفسه، جان بر کف میشد و جان خود رو شد در معرض هلاکت قرار میدهد. همین جان رو در معرض هلاکت قرار دادن از گناهان کبیره است اگر مسئله جهاد فی سبیل الله نباشد، ولی وقتی که جهاد فی سبیل الله شده او جان رو بر کف میگیرد، این میشد از اعظم واجبات که در نصوص اومده اعظم الفرائض الجهاد فی سبیل الله. الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه فی الجنه باب یقال له باب المجاهدین. این به خاطر این رسیدن و نیل به این درجات بلند و عالی جان رو بر کف میگیرد. امروز روزگار ما در زمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود که جان بر کف گرفت و در رخت خواب رسول خدا خوابید، با اینکه شنیده بود، میدانست که دشمن درست میاد در همین رخت خواب با شمشیر و نیزه میخواد حضرت رو به قتل برسوند، حضرت رسول رو اومد به جاش خوابید، جان بر کف شد. یشری نفسه، جان خودش رو فروخت، ابتغاء مرضات الله، برای رضای پروردگار و برای رسیدن به اون ثواب عظیم. امروز روزگار ما همینه. ما عرض کردیم این یه قضیه حقیقیه هست. فرق بین قضیه حقیقیه و خارجی این است که به یک شخص نظر دارد. اما قرآن هرگز به صورت قضیه شخصی نازل چی آقا نشده، در جایی که دارد استفاده میشد ازش یک پیام کلی، از جعل و تشریع یک حکم الهی، چه مستحب باشد چه واجب و سایر احکام خمسه، همه اینها که متضمن حکمی از احکام خمسه باشند، اینا علا سبیل ایاک انی وسمعی یا جاره هستند، علا نحو قضیت حقیقیت طبیعیت کلیه هستند که تا قیام قیامت هر مصداقی از آن تحقق پیدا بکند بر آن چی صادقن. امروز روزگار ما هم مصداق دارد با اختلاف درجات. مصداق اعلای آن امروز ما شهید بزرگوار ما سید حسن نصرالله است. شما میدونید کشور لبنان قدرت پدافند ندارد، یعنی هر ثانیه ممکن است اسرائیل و آمریکا اون منطقه رو، اون نقطه رو با خاک مساوی بکند، ولو اینکه زیر زمین هم او باشد، یعنی طبقه ها و اتاق های زیر زمینی باشد، تونل های زیر زمینی باشد، این رو میدونه طرف. باکی ندارد. سخت‌ترین سخن ها، کوبنده ترین سخن ها، آتشین ترین خطبه ها علیه آمریکا، علیه اسرائیل و علیه سران استکبار سید حسن نصرالله داشت. او اگه بگم آقای میزنه شوخی ندارد، شما رو میزنه میکشه، مسئله نیست، باکی نداشته. پس شرع نفسه او ابتغاء رضوان الله، او چه انگیزه غیر از جلب رضایت خدا داشت؟ چه انگیزه جز نصرت دین خدا و تبلیغ رسالات الله داشته؟ انگیزه غیر از این نداشته قطعا. باید مصادیق بارزش فرق ندارد، در همون زمانی که زنده بود او شرا، نه بعد از شهادتش که ما بگیم الان شیخ نعیم قاسم مصداق بارز این هست که میگه اگر چنانچه دولت لبنان بخواد ما را با اجبار و ضرب و شتم، با قتال، با جنگ با ما را وادار بکند که ما خلع سلاح بشیم، ما جنگی میکنیم که مثل جنگ صحنه کربلا باشد، جنگ کربلایی میکنیم، حسینی میکنیم. یعنی چی این حرف؟ یعنی ما جان بر کفیم، جان رو بر کف گرفتیم. این میشد اون کسی که فروخت شرا، جان خود را بر کف گرفت و در معرض هلاکت قرار داد برای ابتغاء رضوان الله. کما اینکه سردار پر افتخار و سرافراز نه در دنیا، عند ملائکت الله فردای محشر، سردار قاسم سلیمانی و تمام سرداران شهید. بله فرق است بین کسی که در رخت خوابش خوابیده و او در عمرش کارش مبارزه با دشمن و طاغوت نبوده و او تأثیری چندان نداشته در مبارزه با طاغوت، در وسط معرکه نبوده، بعد بمب اومد و رو زد و کشت، اونم شهیده. من قتل مظلوما دون ماله و عرضه یکون شهیدا. خب این شهیده، منزله شهیده، به حکم شهیده. اما درجه پایین ترش، اونی که در اعلا درجه هست، اون کسی است که با اختیار خودش، با اختیار خودش رفته در معرکه، در میدان، معرکه امروز با معرکه زمان امیرالمومنین فرق دارد. اونجا شمشیر بود و نیزه، یک معرکه فیزیکی بوده. امروز کسی که میداند در همین جایی که الان دارد حرف میزند، در محیط مثل لبنان با ایران فرق دارد، ایران پدافند دارد، یک تکیگاهی دارد که او رو دفع کند، ولی در محیط لبنان چنین پدافندی وجود ندارد. یعنی آری از وسیله دفاعی هست،
میدوند هر لحظه استکبار اراده بکند، اسرائیل اراده بکند، میتوند همونجا اون اتاق رو بر سرش خراب بکند. اینو میدونستن دیگه، علم داشتن، احتمال خیلی قویش هم میدادن، پس بنابراین جان رو در معرض گرفتن. امروز شیخ نعیم قاسم هم همین جور، تمام سرداران سپاه همین جور. ما وقتی که آیه شریفی قرآن رو تفسیر میکنیم اختصاص به زمان نبی ندارد. اینا هر مصداقی رو چه الان که خدمت شما عرض کردیم، چه در طول 8 سال دفاع مقدس، کلیه رزمندگان خالصی که بودند و برای خدا می جنگیدن، مخصوصا سردارانی که وقتی که صحبتهایشون و وصیتهایشون شما می بینید چه اخلاصی داشتن، اهل تهجد بودن، اهل اصلاح نفس بودن، اهل مراقبه بودن، مشارطه بودن، محاسبه بودن، دفترچه هایشون دیدن که اینا چجور و همه اینا قرائنی بود که اینا جز ابتغاء امرزات الله هیچ انگیزهی برای اینکه جان رو برکف بگیرن نداشتن. خب این همه اینا مصادیقش هست. و اما عرض بکنم که نکته بعد این که خطبات شیطان، خطبه رو خلیل به معنای اثرالقدم گرفته ولی مقاییس اینجور معنا نکرده. ابن فارس گفته ما بین الرجلین. این ما بین الرجلین یعنی انسان یک قدم که میزند طبعا اون پای دیگرش هنوز به عقب هست که او این پای بعدی رو به جلو میذارد، پس بینشون یک مسافت کوتاهی هست، درسته؟ مقاییس میگن این ما بین الرجلین رو میگن خطبه، خطبه، خطوه و جمعش خطوات هست. ولی خلیل میگن نه، اثر القدم در حقیقت به یک معناست، ولی اثر القدم نسبت به این آیه شریفه ما انسبه. چرا؟ چون شیطان کسی نیست که مثل انسان دوتا گام بردارد و فاصله بین دوتا گامش مرئی باشه کسی ببیند، همون که در آیه شریفه و یراکم و قبیله من حیث لا ترونهم، او و اصحاب شما رو میبیند شیطان، ولی شما او رو نمیتونه ببینید، کسی نمیتونه من شیطان رو میبینم، نه. فلذا ما بین الرجلین برای او مصداق چی ندارد. اونی که مصداق دارد اثر القدمه. چطور اثر القدم؟ برای اینکه اثر او همون وسوسه شه، وسوسه هایی که او بکند که انسان میبیند این وسوسه رو، یعنی به علم حضوری ها، نه به علم غیر حضوری اکتسابی ها، به علم حضوری میبیند، به علم حضوری نه حصولی، چیز رو ببیند در ذهن حضوری در خودش مییابد. شما هر معنایی رو که الان در خودتون ترس، وقتی یه دفعه چیز وحشتناکی ببینید ترس در خودتون احساس میکنه، نمیکنی؟ علم حضوری به ترس خودتون دارید. اونجا هم همینجور یک وسوسه شهوانی که در دل انسان ایجاد بکند، انسان به این وسوسه شهوانی خود علم چی دارد آقا؟ حضوری دارد. این است که انسان میبیند و شاهد است و علم دارد. به علم حضوری چی را؟ بفرمایید، اثر شیطان را. و اون همون وسوسه شهوانی است با قابلیت نفس اماره‌ای که در انسان هست، که در هر نفسی این قابلیت نیست که این اثر بماند. اگر در جایی که این نفس اماره قابلیت نداشته باشد برای پذیرش گام شیطان، او در همون لحظه اول محو میشد، محو میشد. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون اون انسانی که نفس مطمئن ندارد، نفس مهذبه و مزکا دارد، تزکیه کرد، تهذیب کرد نفسش رو، اصلا نمیذارد که این قرار بگیرد. ما گفتیم قبلا، مثالی داریم در بلاد خودمون برای کسی که یک وسوسه در او یا یک حرف سخن در او هیچ اثری ندارد، میگه او مثل اردکی است که پشتش آب بریزی. یعنی چی؟ یعنی اردک چون اون پرهای بالای تنش به حدی روغنی هست، یک جنسی هست که هرچه اگه زیر آب برد بیاد بالا و یه آب روش بریزی، هرگز این آب پشتش قرار چی آقا نمیگیرد. این همه حالت اول دارد. انسان مزکا همینه، تزکیه شده همینه. کسی که عمری رو مبارزه با شیطان کرده و حریف میدان شیطان هست و نفس رو تأدیب کرده، او اگر هر وسوسه شیطان او رو بکند، در جان او و صفحه نفس او قرار نمیگیرد و اثری بر جا نمیگذارد. انسان هایی که خود رو نساختند و نتونستن خود روشون رو تهذیب بکنن و تزکیه بکنند، اینها کسانی هستن که اثر این وسوسه شیطان در جانشون قرار میگیرد. طبعا این کار خودش رو میکنه. این که در روایت اومده نظرتون الی محاسن المرد سهمان من سهام ابلیس مسموم و کفا به حال صاحبها فتنتن، یک نگاه شهوت انگیز، یک نگاه اصلا شهوت انگیز هم ندارد، یک نگاه به محاسن زن یک تیریست از تیرهای شیطان و کفا به حال صاحبها فتنتن. این به خاطر چیه؟ به چه دلیله؟ به خاطر اینکه این شخص اثر شیطان درش اثر میذارد، گام شیطان در او اثر میذارد، وسوسه شیطانی درش اثر میذارد. او قابلیتش داره، نفس خودشو نساخته آقا، تزکیه نکرده. ولذا یک نگاه به مواضع زیبا زن چشمش بیفته، او درش کاشته میشه. النظره تو بعد النظره تورس فی نفس الفساد و زنا سهمان من سهام ابلیس. اما اون انسانی که خوش بسازه چی؟ یه بار حالا اشتباهی خورده چشمش بخوره، هرگز دیگه بار دوم عود نمی کند و اگرم بار دوم هم بخوره، اثری در نفس او، اثر نامطلوب چی آقا؟ نداره، چون نفسش رو ساخته. خب بله، خود عرض کردیم این اثر که بگیم اینجا دیگه ما بین الخطبتین در این آیه به سیاقش مناسب نیست، همون اثر القدم مناسب هست. یعنی اونم با تشبیهه، چون قدم نداره که مثل ما شیطان قدم بزنه که. این اثر القدم این اثر اون وسوسه، شما خود شیطانه که نمیبینید، درست؟ چی رو میبینید؟ اون وسوسه رو. بعضی موقع آدم خیال میکنه مال خودشه، حب خودشه، دوستاش خودشه، حب مال، حب منصب، اینا همه، حب دنیا، رأس کل خطیه، اینا همه خیال میکنه اصلا برای خودشه، و در حالی که این اثر چی هست آقا؟ اینجور اشتباه میگیره، اثر شیطان هست. بله. و من یتبع خدوات شیطان، یعنی وساوسش رو. همچنین مطلب بعدی که عرض میکنیم خدمت شما، حالا روایاتی است که در تفسیر این آیه وارد شده. من یه دو سه تا روایت میخونم این هفته تا بعدن ان شاء الله. و اون یکیش حسنه عبدالله ابن عجلان هست که مدحی درش وارد شده که این روایت حسنه میشد. بقیه رجالش از ثقات هستند. ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین قال علیه السلام فی ولایتنا. یعنی یکی از جایگاه جولان شیطان در زمان امیرالمؤمنین و اون زمانی که رسول خدایشون رو معرفی میکرد برای مسلمین، جایگاه جولان مسئله پذیرش ولایت بوده، چون سن حضرت از خیلی از اینا کمتر بوده، زورشون می اومد که خلافت او رو بپذیرن و ولایت او رو، ولذا مسائل می بافتن پشت سر رسول خدا، بیتوته می کردن پلان بهمدان. و این جا مخالفت می کردن، تابع خطوه شیطان می شدن، تابع وساوس شیطان می شدن. و خود سلم هم در اینجا که یک معنای عام می‌دارد، به معنای تسلیم شدن و استسلام در مقابل حق و وحی انبیا است. در زمان انبیاء مازین بر ادیان خودشون صادق بود. التفات می‌فرمایید چی عرض می‌کنم؟ اونجا ادخلو فی السلم بود، ادخلو فی السلم کافه، یعنی اون مربوط به اونا بوده. اما در زمان پیامبر وقتی که این نازل میشه ادخلو فی السلم کافه، این به چه معناست آقا؟ به این معناست که فی الاسلام. اما کدوم اسلام؟ اسلام کامل که در قرآن اومده، همین آیه که عرض کردم الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین اسلام رو، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مرزی. در تعبیر معتبر امام حسن عسکری اومده اسلام مرزی، مرزی اشاره به همین آیه دارد، رضیت لکم الاسلام دینا، این همون ولایته. بنابراین ادخلوا فی السلم کافتن، این فی السلم کافتن به دو تفسیره، یکی اینکه کافتن وصفی باشد برای ضمیر جمع حاضر ادخلوا که مخاطبه، ضمیر مفعولی، ادخلوا مخاطبش کیه؟ مخاطبین مسلمین هم دیگه، یعنی به مسلمین میگه همه شما، نه اینکه بعضی شما باشید و بعضی شما نباشید، همه شما وظیفه دارید. پیر و جوان نداره، درستی که توی فلانی سنت 80 هست، اما باید زیر بار خلافت و ولایت امیرالمومنین که سنش 20 سال هست باید چی آقا؟ بری. و مسلمین کافتن، یک تفسیر اینه. تفسیر دوم که تفسیر درست است و مطابق روایات اینه که خود اسلام کامل داریم غیر کامل. اسلامی که کافتن هست یعنی به جمیع الاسلام ایمان بیارید، به جمیع احکام الاسلام ایمان بیارید، به جمیع آیات قرآن ایمان بیارید. نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض چی آقا؟ نباشید. یعنی این معنای دوم در اینجا ادق التفات فرمودید. این مقدار رو که برای این هفته عرض کردم انشاءالله ادامه این بحث در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.